بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 152 خط آخر. موضوع بحث واجب نفسی و واجب غیری بود. یه تقسیمی برای واجب نفسی و غیری جناب آخوند مطرح کردن که یک قسمش از واجب نفسی شبیه واجب غیری شد، که خب این در واقع دچار مشکل میکنه ما رو، چون تقسیم بندی اون خراب میشه. این بود که گفتیم واجب نفسی واجب را اگر دو قسم کنیم، واجب نفسی و واجب غیری. واجب نفسی بعث و طلب نسبت به خود اوست، اما واجب غیری بعث و طلب برای غیره. بعث و طلب برای غیره. اصلا اون دفعه گفتیم مطلوبیت برای غیره، این اصلا خودش مهم نیست، برای اینکه به غیر برسیم واجب شده. مثلا وضو، وضو خودش مهم نیست، یعنی شما اگه وضو خالی بگیری هیچ بد نمیدن، برای نماز قرار داده شده. حالا اون قسمتیش که واجب غیریه ها، که شما بیا وضو خودش واجب نفسی است برای مثلا آدم با وضو باشه، اون جنبه اون نفسیه ها، اونو لحاظ نکن. وضوی که برای نماز داره گرفته میشه، این در واقع واجب غیری است، اصلا جایگاهش برای نمازه، خودش اصلا جایگاهی نداره در واقع. بعد گفتن که واجب نفسی دو قسمه، یه واجب نفسی است که لنفسهی واجب شده، یعنی اثرش هم خودشه، اثر آن هم خودش است. یه واجب نفسی است که دارای آثار است، مثل صلات که اثرش مثلا کماله، اثرش معراج مؤمنه. اون که اثرش خودشه مثل معرفت الله که واجب است و وجوبش هم به خودش بنده. نمیخوای شما معرفت الله پیدا کنی که اتفاقی بیفته، خودش لازم. اما قسم دوم واجب نفسی که آثاری دارد و اون آثار مطلوبه و چون اون آثار لازم بوده این واجب شده، میگن خب این چه فرقی با واجب غیری داره؟ شما در واجب غیری هم واجب میکنید برای غیر، خب اینجا هم نماز واجب شده است برای کمال، نماز واجب شده است برای معراج، و چون کمال و معراج لازم بوده و واجب بوده، نماز واجب شده. درست شد؟ یه پاسخی مرحوم شیخ دارن به این سوال. سوال اون پس چیه؟ فرق بین واجب نفسی قسم دوم و واجب غیری. یه پاسخی جناب شیخ دارن. شیخ میفرمایند این آثاری که بر اعمال واجب مترتبه، این آثار اصلا مقدور مکلف نیست، مختار مکلف نیست. شما که نمیتونی انتخاب کنی کمال را، با اختیار خودت که. و چون مقدور مکلف نیست، سببش مقدور مکلفه، سببش که صلاته مقدوره که واجب، اما خودش مقدور شما نیست، لذا اصلا اونا وجوب نداره و وجوب مال این فعله، برخلاف واجب غیری. واجب غیری اون نتیجهش هم مقدوره، یعنی وضوع برای صلات، خود صلات دوباره مقدوره. این فرق رو ببینید. این مرحوم شیخ میگه، حالا به شیخ منصوبه دیگه. پاسخی که ایشون پس میدن اینه، میگن فرق بین واجب نفسی قسم دوم و واجب غیری اینه، فرق بین واجب نفسی قسم دو و واجب غیری. شیخ می‌فرمایند در واجب غیری اون مقصود اصلی که اون
هدف شما هست اون مقدور شماست، مورد تکلیفه. اون صلات که غرض از وضوعه مقدور شماست و مورد تکلیفه.
در واجب غیری واجب اصلی،
این مثل که این غیر برای اونه،
مقدور و مورد تکلیف است، مثل صلات که واجب اصلی در وجوب وضوست، که این وضو میشه غیری. اما در واجب نفسی قسم دوم آثار،
یعنی همین کمال معراج،
مقدور مستقیم نیست و مورد تکلیف هم نیست.
یعنی خدا نمیتونه به شما بگه برو کمال به دست بیار، همینجوری صاف کمال بیار. نمیتونم، من کمال نمیتونم بیارم. کمال نتیجه یک عمله، خودش قابل اکتساب نیست. درست شد؟ فرق داره با نماز. نماز نتیجه وضوع خودش قابل اکتسابه، خودش قابل عمله، خودش مورد وجوبه. روشن چی شد؟ همه آثار همجوری هم واقعا، چون قالبشون یا به کمال برمیگرده یا به نظم اجتماعی برمیگرده، حالا احکام اجتماعی یا به وضو برمیگرده، به معراج برمیگرده. آثار اینجوری هم، آثار روحی هم قالبا. حالا پاسخ مرحوم شیخ آخوند رو ببینید به این حرف، پاسخ خوبی میده. فرق نمیکنه، ما همه واجب ها رو داریم میگیم دیگه، نفسی و غیری، توسلی تعبدی توش فرق نمیکنه. خدمت شما عرض بکنم که مرحوم آخون به این فرمایش ایشون که میگن این آثار مقدور مستقیم نیست اشکال دارن. میگن خب مقدور مستقیم نباشه، مگه حتما باید اون چه که مورد وجوب و تکلیف مقدور مستقیم باشه؟ بله، این آثار مقدور مستقیم نیست، مقدور با واسطه است، مقدور به واسطه صلاته، به واسطه مثلا فعله. خب باشه، میتونه مورد تکلیف باشه، چون فرقی که شما گذاشتی این بود دیگه، گفتی مقدور نیست پس مورد تکلیف نیست. یعنی فرقت این بود، گفتی اون واجب غیر، تو واجب غیری اون اصلیه مورد تکلیف است، اما تو واجب نفسی قسم دوم اون آثار مورد تکلیف نیست. اصل فرقت اینه. ایشون میگه کی گفته این آثار مورد تکلیف نمیتونن باشن؟ نمیگیم هستا، ما میگیم کی گفته نمیتونن باشن؟ اینا میتونن مورد تکلیف باشن با واسطه. لذا اشکال ایشون اینه، آثار در واجب نفسی هم میتواند مورد تکلیف باشد به واسطه فعل و سبب. دقت کنید ها، اینو گفتم ولی که اشکال به آخون وارد نشه، اشکال نکنید. ایشون نمیگه مورد تکلیف است قطعا که شما اعتراض کنید بگی آقا نیست که، کجا شما گفتی معراج واجبه، کجا خدا گفته کمال به دست آوردن واجبه. ایشون نمیگه مورد تکلیف است، ایشون میگه چی؟ میتواند باشه. شما حرفت این بود، میگفتی اون واجب اصلی مورد تکلیف نمیتواند باشه، یعنی آثار مورد تکلیف نمیتواند باشه، در واجب غیری اون واجب اصلی مورد تکلیف میتواند باشه. فرقت این بود، گفتی مورد تکلیف میتواند باشه، اینجا میگی میتواند نباشه. ما میگیم که اینجا هم میتواند مورد تکلیف باشه. نه بحث اون نیست، دارم میخوام بگم مثلا حرف شما رو احتماله، اونا حرفشون رو امکان بود. اصلا فرق پاسخ شیخ و پاسخ خود آخوند همینه. شیخ میگه چی؟ میگه در واجب غیری اون واجب اصلی مورد تکلیف میتواند باشه، صلات مورد تکلیف میتونه باشه، اما در واجب نفسی قسم دوم آثار چون مقدور نیستن اصلا نمیتوانن مورد تکلیف باشن. درست شد؟ آخون میگه میتونه مورد تکلیف باشه، اما پاسخ خود آخون چیه؟ پاسخ خود آخون سر میتواند نیست، سر اینکه واقع میشود. میگه مورد اون آثار مورد تکلیف نیست، اما اونجا صلات مورد تکلیف است. بحث سر میتواند نیست، بحث طلب خداست. حالا جواب آخوندو میگم فرقش باز واضح. پس پاسخ شیخ این شد، میگه تو واجب غیری اون واجب اصلی چون مقدور نیست وارد، چون مقدور هست مورد تکلیف هم هست، اما در واجب نفسی اون اثر، اون کمال، اون معراج چون مقدور مستقیم نیست مورد تکلیف نمیتواند باشد. شیخ میگه، آخون میگه میتونه مورد تکلیف باشه با واسطه خدا، میتونست نخواسته ها، ولی میتونست بگه آقا من معراج را از تو میخواهم، بعد من بگم چه جوری؟ میگه خب نماز بخون. میگه من کمال نگفته ها، ولی میتونست بگه من کمال را از تو میخواهم، چه جوری؟ با نماز. این مستقیم و غیر مستقیم بودن که ربطی در اینکه مقدور غیر مستقیمه دلیل نمیشه خدا نتونه بخواد. عبارتو ببینید، این قلت پس چیه؟ این قلت جواب جناب شیخ به این سوال که فرق بین واجب غیری و واجب نفسی قسم دوم چی شد؟ هر دوش برای غیر واجب شده. شیخ داره جواب میده، میگه فرق داره. تو واجب غیری اون اصلیه مورد تکلیف میتونه باشه، اما در واجب نفسیه در واقع قسم دوم اون اصلیه، اون آثار نمیتونه اصلا مورد تکلیف باشه، تو مقدور نیست، قدرت بهش تعلق نمیگیره مستقیم. فإن قلت نعم و إن کان وجود و إن کان وجودها محبوبا لزوما، بله هرچند وجودها، یعنی وجود این فائده، فائده در نفسی قسم دوم، هرچند وجود فائده در نفسی قسم دوم محبوب است و حب لزومی هم دارد، الا انه حیث کانت من الخواص المترتبت علی الافعال، اما از اونجایی که این آثار مترتبه بر افعال اختیاری است، یعنی خودش اختیاری نیست مستقیما، اینجوری نیست که من خودم مستقیما کمال اختیار کنم، خودم مستقیما معراج اختیار کنم، این آثار فعل اختیاریه، اصلا من نمیتونم مستقیم کمال اختیار کنم، که باید کاری انجام بدم که نتیجهش بشه کمال. اینا از خواص مترتب بر افعاله التي ليست داخله تحت قدرت المکلف، این خواص تحت قدرت مکلف نیست مستقیما، با واسطه هستا، من با واسطه میتونم معراج رو به دست بیارم، ولی مستقیما تحت قدرت مکلف نیست. پس خوب دقت کنید، نکته عبارت شیخ اینه و فرقش با آخوند، لما کاد یتعلق به الایجاب، اصلا نمیتونه مورد تکلیف باشه، نه اینکه مورد تکلیف نیستا، اصلا نمیتواند مورد تکلیف باشه. لما کاد یتعلق به الایجاب، اصلا نمیتواند تعلق بگیرد به این فائده ها ایجاب، درست شو؟ اصلا مورد تکلیف نمیتونه باشه. مرحوم آخون میفرماید که خب باشه با واسطه مورد تکلیف باشه. کی گفته اگر مستقیم مقدور ما نیست این نمیتونه مورد تکلیف باشه؟ خب با واسطه مقدور ماست، مورد تکلیف هم هست. قلتو بلحیه داخلتون تحت القدره لدخول اسبابها تحتها، این داخل قدرته به خاطر دخول اسباب در واقع این فائده ها تحت قدرت، تحت ها یعنی تحت قدرت، یعنی اسباب این فائده ها تحت قدرته. خوب دقت کنید، شیخ نمیگه به اینها وجود تعلق گرفته ها، خب که تعلق نگرفته. شیخ در رد، ببخشید، آخون نمیگه به اینها قدرت، به اینها وجود تعلق گرفته، میگه شما یه شیخ میگی قدرت نمیتواند تعلق بگیرد، ما میگیم چی؟ میتواند تعلق بگیرد، ما هم قبول داریم نگرفته، ما هم قبول داریم اینا وجوب ندارن، ولی میگیم اون شما شیخ میگی قدرت و وجوب به اینها نمیتواند تعلق بگیرد. من آخون میگم چی؟ توانشو داره، میشه تعلق بگیره. در خارج نوع پاسخ و وقفه میکنه مرحوم آخون جوابشون، حالا جواب آخوندو بگین تفاوت معلوم میشه. والقدرتو علی السبب قدرتون علی المسبب و هو الواضحون، قدرت بر سبب یعنی بر اون فعلی که این آثار رو ایجاد میکنه، قدرت بر مسبب مثل قدرت بر این آثاره. پس این آثار قدرت داریم، چجوری؟ با سببش. پس میتونه مورد تکلیف قرار بگیره و هو واضحه، این خیلی واضحه. بعدشون شاهد میاره، یا حالا شما معراج و اینا رو ولش کن، یه سری امور هستن که آثار واجبن داریم، مثل طهارت. طهارت اثر وضوعه و طهارت لازم و واجبه. ملکیت مثلا فرض کنید، حالا ملکیت جزء احکام تکلیفی قرار گرفته، مورد حکم قرار گرفته. ملکیت، خب ملکیت اثر عقده و ملکیت مورد حکم قرار گرفته چون مقدور ماست. ملکیت حرام، ملکیت صحیح، اینا مورد حکم قرار گرفته. یا تزویج، اینا آثار عقدن و مورد حکم قرار گرفتن. ما تزویج صحیح داریم، تزویج ناصحیح داریم، تزویج واجب داریم، تزویج حرام داریم، مورد حکم واقع شدن با اینکه اینا آثار عقدن. پس قدرت بر سبب مثل قدرت بر مسببه. بله. و الا، یعنی اگر قدرت سبب مثل قدرت بر مسبب نبود، یعنی من بر این آثار قدرت نداشتم، لما صح وقوع مثل تطهیر و تملیک و تزویج و طلاق و الاطاق الى غیر ذلک من المسببات مورد للحکم. این امور که اینا آثار عقدن، اینا هیچ کدوم که همه مسببن الى غیر ذلک از مسببات، اینا هیچ کدوم مورد حکم واقع نمیشدن از احکام تکلیفی، در حالی که اینا مورد حکم واقع میشن، حلال دارن، حرام دارن، واجب دارن، مستحب دارن، خب اینا مورد حکم قرار میگیرن. خب این نشون میده که مسببات هم قابل حکمه. خب پس جواب خود شما چیه آقای؟ خدمت شما عرض کنم که آخون ایشون میفرماید نکتش اینه، دقت کن، نکتش اینه، من میگم فرق این واجب نفسی قسم دوم و واجب غیری اینه. درسته که در واجب نفسی یک اثر محبوب لزومی وجود داره، ولی او مورد وجوب واقع نشده. چی مورد وجوب واقع شده؟ خود اون فعل عنوان حسن پیدا کرده و مورد وجوب واقع شده. یعنی درسته صلات باعث کمال و معراج میشه و این کمال و معراج رو خدا خیلی دوست داره، اما وجوب اومده رو خود صلات، خود صلات عنوانی شده حسن و محبوب برخلاف وضو. وضو درسته که باعث صلات میشه، اما خودش عنوان وجوب نداره. ثمره، اون جلسه هم ثمرهش رو گفتیم، ثمرهش اینه، شما اگه وضو بگیری ولی نماز نخونی، وضو به هیچ دردی نمیخوره. ولی اگر نماز بخوانی، شرایط رو رعایت کنی، ولی این نمازت از اون نمازایی باشه که هیچ باعث معراج و کمال نشه، فقط رفع تکلیف کنه، یعنی شما این نمازی بخونی اصلا باعث معراج نشه، باعث کمال هم نشه، مثل خیلی از نمازهایی که ما میخونیم، درست شد؟ خب این نماز رفع تکلیف میکنه دیگه، وجوب داره، به درد میخوره. این نشون میده خود صلاته جدای از آثار وجوب داره، برخلاف واجب غیری که خودش جدای از اون صاحب اثر، اون در واقع اون واجب اصلی و واجب نفسی که این مقدمه اونه، هیچ وجوبی نداره. فرق اینه، دقت فرمودی، نکته خوبی رو ایشون میگه مرحوم آخون. پس میفرماد فرق نظر ما چیه، فرق چیه؟ ایشون میفرماید در واجب نفسی قسم دوم هرچند اثر وجود داره، پس چرا اصلا اثر وجوب نداشته باشه؟ این تکلیف بشه خیلی خدا میخواد ولی واجبش نکرد. معراج رو خدا خیلی میخواد ولی واجبش نکرد. خوب دقت کنید، شیخ میگفت نمیتواند خدا واجبش کنه.
چی
اون اثر معراج
اون که منافات
نداره چون خودش واجب نفسیه. خب میشون جواب اون نیست، یه جواب فرق این نیست که اون رو خدا نمیتواند اثر را واجب کند ولی در واجب غیری اون صاحب اثر اون اصلیه رو میتواند واجب کند. فرق این نیست، ممکنه اینم باشه ها، ممکنه اینم در خارج باشه، یعنی اون واجب نشده این واجب شده، یعنی اون معراج واجب نشده ولی صلات واجب شده. خوب دقت کنید حرف رو، بذار من عبارت رو تمام کنم. مرحوم شیخ آخوند میفرماید فرق سر این نیست که اینجا آثار وجوب ندارن، یعنی کمال و معراج وجوب ندارن ولی در واجب غیری اون نتیجه وجوب دارد. فرق سر این نیست، اینم هست، یه حرف درستیه. حالا تازه اون حرفتون البته غلط بود، شما گفتید این نمیتواند واجب باشد، ما میگیم میتونه واجب باشه. شما میگفتید اثر اصلا نمیتونه واجب باشه، ما میگیم میتونه واجب باشه. فرق چیه؟ فرق اینه توی این واجب نفسی دارای آثار، هرچند آثار هم میتواند واجب باشد برخلاف نظر شما، ولی خداوند خود این زا اثر را، یعنی خود این واجب را خودش رو مستقلا خواسته. اما در واجب غیری خود این عمل غیری یعنی وضو را مستقل از صلات نخواسته. این فرقش یه لحظه من اینو بنویسم. ایشون میفرماید در واجب نفسی قسم دوم شارع هر چند میتواند اثر را نیز واجب کند، یعنی به طلبه، لکن زا اثر یعنی واجب نفسی را بله طلب کرده و مستقلن، یعنی جدا از اثرش، اثر داشته باشه یا نداشته باشه، مستقلن از اثر واجب نموده و بحث کرده. اما در واجب غیری مثلا وضو مستقل از اون نتیجه یا بگید واجب اصلی هیچ طلب و بحثی ندارد. ثمرش همون نکته که گفتیم، شما اونجا نمازه چون وجوب مستقلی داره اگه نمازه رو بخونی معراجم نباشه نمازه درسته، اما اینجا چون وضو وجوب مستقلی نداره اگر وضو بگیری نماز نخونی اصلا نماز فایده نداره، اصلا وجوب نداره. عبارت رو ببینید، فل اولا ان یقال ان الاثر المترتبت علی، اون اثر مترتب بر واجب نفسی، و این کان لازمن، این لازم و تحصیله، خیلی خدا میخوادش، الا ان زل اثر، زل اثر یعنی خود اون واجبه نماز، خود صلات، لما کان معنونن به عنوان حسن، خودش دارای عنوان حسنه، خودش اصلا مطلوبه، خودش وجوب روش تعلق گرفته، خودش تحت عنوان حسنه، یستقل العقل به مدح فاعلهی، مستقلن عقل مدح میکنه فاعلش را، چه اون اثر باشد چه نباشد، یعنی چه معراج باشد، این همون نکته گفتیم مستقل از اثر، یعنی چه معراج باشد چه نباشد، چه کمال باشد چه نباشد، این وجوب روش هست. بل و یزدون ما تارک و تارکش رو هم ذم میکنه، یعنی میگه تو چه معراج باشه چه نباشه، چه کمال باشه چه نباشه، تو نماز نخونی عقاب میشی، آره پیش اغلا مذمومی، خودش تحت عنوان حسن. لذا چون اینجوریه صار، این جواب لماست، یعنی لما کان معنونن به عنوان حسن صار متعلقا للایجاب به ما هو کذالک لا به ما هو ذا اثر. اینو اضافه کنه قشنگ میشه، متعلق ایجاب و وجوب است از اون جهت که کذالک است، یعنی از آن جهت که عنوان حسن دارد، نه از آن جهت چیزا اثر است. ما به اثرش اصلا کار نداریم، من خود صلات رو واجب کردم، خود صلات رو میخوام، چه باعث معراج بشه چه نشه. ولا ينافي كونه مقدمه لامر مطلوب واقع، این منافات با این نداره، لا ينافيه منافات ندارد این وجوب یا این ایجاب، به عبارت قبل خود این ایجاب كونه، یعنی كون این زا اثر، یعنی این صلات مثلا مقدمه یک امر مطلوبی باشد، مقدمه معراج هم باشد. خیلی خوب، مقدمه معراج هم هست، اما من خودش رو واجب کردم، خودش هم مطلوبه، خودش هم عنوان حسن داره، به خلاف الواجب الغیری. ولی واجب غیری خودش مطلوب نیست اصلا، خودش مستقل از اون اثر، مستقل از اون واجب اصلیه اصلا مطلوبیت نداره. وضوع تنها بدون نماز هیچ مطلوبیت نداره، به شرطی که وضوع مقدمه نماز رو در نظر بگیرید، نه وضوعی که مستقلن واجبه، ما این مستحبه. لتمحض وجوبهی فی انهو کونهی مقدمتن لواجب نفسی، چون متمحض است در وجوبهی، یعنی وجوب این واجب غیری، فی انهو در این که این واجب غیری، لکونهی کون این واجب غیری مقدمه است بر واجب نفسی، همش با واجب غیری میخونه. و حازا ایزن، اینم منافاتی ندارد، یعنی این تمحضش این منافاتی نداره که تنها هم شما یه نقد فایده براش درست کنی، بگی آقا این فایده هم داره، این وضوعه باعث آرامش قلبم میشه، اینم منافات نداره. ولی مهم اینه شارع اینو چطوری خواسته، شارع اون رو مستقلن خواسته، خودش تحت عنوان حسن بوده، اینو شارع مستقلن نخواسته، تحت عنوان حسن نبوده، ولی یه اثری هم داشته باشه. و حازا، یعنی این که واجب غیری تمحض وجوبش برای غیر است، ایزن مثل واجب نفسی، چطور واجب نفسی منافات نداشت، اینم منافات نداره. لا ينافي ان يكون معنونا به عنوان حسن فی نفسه، این منافات با این نداره که یه عنوان حسن رو هم داشته باشه، یه عنوان نیکوی رو هم داشته، اثر خوبی داشته باشه، اما این عنوان حسن باعث وجوبش نشده، این اثر باعث وجوب مستقل تمامش کنم بعد، این اثر باعث وجوب مستقلش نشده. الا ان، این لا ينافي الا انه لا دخل له في ايجاب الغير، دخلی ندارد این عنوان حسن، مثلا خود طهارت یه عنوان خوبیه، این طهارت و پاکی یه عنوان خوبیه، یه عنوان حسنیه، عنوان ممدوحیه، ولی به خاطر طهارت واجب نشده وضوع، به خاطر نماز واجب شده. یعنی این عنوان حسن دخلی ندارد لهو برای این واجب غیری، یا حالا به عنوان حسن هم زدن لا دخل لهو، دخلی نیست برای این وجود، این عنوان حسن فی ایجاب الغیری، در ایجاب این واجب غیری، در ایجاب غیریش. ولعله، این به خاطر همین، چه بسا همین نکته است که واجب نفسی خودش عنوان حسن دارد، واجب غیری خودش عنوان حسن که مورد وجوب واقع بشه ندارد، ممکن عنوان حسن داشته باشه ولی عنوان حسنی که مورد وجوب واقع بشه نداره. ولعله، این همین نکته که اون عنوان حسن واجب دارد این عنوان حسن ندارد، یا عنوان حسنی که مورد وجوب واقع بشه نداره، مراد و من فسرهما، مراد کسی است که تفسیر کرده است واجب نفسی رو به واجب غیری، به چی؟ به ما امرون بله به ما، یعنی واجبی که امر بهی لنفسه، امر شده است به خاطر خودش، یعنی به خاطر عنوان حسن خودش، خوب دقت کن، امر شده است لنفسهی، یعنی امر شده است برای عنوان حسن خودش، ممکنه یه فایده ای هم داشته باشه ممکنه باعث معراج بشه، ولی به خاطر عنوان حسن خودش واجب شده. و ما امر بهی لعجل غیره، اون چه که اون واجبی که ما رو میگه واجبی که اون واجب غیری، واجبی است که امر بهی، امر شده است به این واجب غیری به خاطر عنوان حسن غیر، به خاطر عنوان حسن سلام، یعنی به خاطر عنوان حسن خودش واجب نشده. پس اینجوری تقسیم کرده، همین حرف زده، گفته واجب نفسی واجب شده است برای عنوان حسن خودش، واجب غیری واجب شده است برای عنوان حسن غیر. ممکنه خودش یه عنوان حسنی هم داشته باشه ها، ولی این عنوان حسن باعث وجوب نشده. ولا يتوجه علیه بان جل الواجبات لولا الكل يلزم ان يكون من الواجبات الغیریه. پس این اشکال بهش وارد نمیشه که بگی آقا اگه اینجوری بگی پس اکثر واجبات واجب غیری میشن. چرا؟ چون همه واجب شدن برای یه چیزی، واجب شدن برای معراج، واجب شدن برای کمال، بالاخره واجب شدن برای یه چیزی، همه واسه واجب غیری میشن. ایشون میگه اشکال بهش وارد نمیشه. چرا اشکال بهش وارد نمیشه؟ چون ما اینجوری معنا کردیم. دقت کنید، گفتیم واجبی که واجب شده لنفسه یعنی چی؟ یعنی واجب شده به خاطر عنوان حسن خودش. واجب که واجب شده برای غیر یعنی واجب شده است به خاطر عنوان حسن غیر. ما اینجوری معنا کرد. اگر شما عبارت این بزرگان رو که لنفسه رو چی گفتن؟ گفتن واجب شده است برای خودش. لغیر رو گفتن واجب شده برای غیر. اینجوری که ما میگیم ترجمه کنی، چجوری ترجمه کنی؟ بگی واجب شده است به خاطر عنوان حسنی که تو خودشه، ولی آثار هم داره، ولی عنوان حسن خودش باعث وجوب شده. واجب غیری رو بگی واجب شده به خاطر عنوان حسن غیر، یعنی عنوان حسن خودش ولو باشه باعث وجوب نشده. اینجوری ترجمه کنی اشکالش وارد نیست. اما اگر ظاهرش رو نگاه کنی، بگی واجب شده است برای خودش، واجب شده است برای غیر، بگی خب نمازم واجب شده است برای معراج، روزه هم واجب شده است برای قرب الالله، و همه میشن واجب غیری. اما اینجوری که ما گفتیم دیگه واجب نفسی و غیری قاطی نمیشه. روشنه چی شد؟ حالا ولیاشو بذارید من تموم کنم این دو سه خط، چون اصلا نرسیم به سر بحث. فلا یتوجه علی، متوجه نمیشود به این تعریف واجب شده است لنفسه، واجب شده است لغیره، اشکال وارد نمیشه به این که به ان جل الواجبات، اکثر واجبات، لولا الکل، اگه نگیم همش، تو واجبات همه بالاخره یک قرضی ازشون هست، یلزم ان یکون من الواجبات الغیریه، و اینا همه میشن واجبات غیری. این اشکاله ها، این اشکال میخواد بگه ایشون وارد نیست. فان المطلوب النفسی قلما یوجد فی الاوامر، مطلوب نفسی خیلی کمه تو اوامر اگر اینجوری لحاظ کنی. فَإِنَّ جُلَّهَا مَطْلُوبَاتٌ لَعَجْلِ الْقَایَاتِ الَّتِي هِيَ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ، چون اکثرشون مطلوبن به خاطر قایاتی که خارج از حقیقتشونه، بالاخره نماز برای قربه، برای کماله. پس اگر این عبارت این بزرگواران رو که میگید واجب شده برای خودش، واجب شده برای غیر، عادی ترجمه کنی، همه میرن واجب غیری میشن، صلات هم واجب غیری میشه، چون واجب شده برای غیر، غیرش یه کمال. اما اگر اینجوری که ما گفتیم معنا کنی، اینجوری معنا کنی واجب شده برای خودش، یعنی واجب شده به خاطر عنوان حسنی که تو خودشه،
که
ما غیر بودنش رد نکرد. حالا من قطع عملش هم بگم، بعد قشنگ ما هم دوام کنیم. واجب شده به خاطر عنوان حسنی که تو خودشه، این کافیست برای واجب نفسی بودن، ولو جنبه غیری هم داره، ولو جنبه فایده برای غیرم داره. همین که این عنوان در او هست و باعث وجوب شده برای واجب نفسی کافیه. پس ما عبارت واجب شده برای خودش رو اینجور معنا کردیم، واجب شده به خاطر عنوان حسن خودش. حالا که اینجوری معنا کردیم دیگه صلات میاد تو این قرار میگیره، صلات واجب غیری نمیشه. واجب غیری رو اینجور معنا کردیم، واجب شده به خاطر عنوان حسن غیر، ولو خودش هم عنوان حسن داشته باشه. اینجوری که ما معنا کردیم، اشکال دیگه به این تعریف بزرگان هم وارد نمیشه. بعد ایشون میفرماید که فتح امن، این فتح امن رو دوتا جور معنا کردن. بعضی ها زدن به اصل حرف ایشون که من یه ذره سختمه، گفتن که کی گفته همه ی واجبات عنوان حسن دارن خودشون؟ حرف شما این بود دیگه، میگفتی واجبات نفسی همشون یه عنوان حسنی دارن که این عنوان حسن باعث وجوبشون شده. خیلی هاشون خودشون هیچ عنوان حسنی ندارن. مثل چی؟ مثل وجوب دفع. وجوب دفع این خودش چه عنوان حسنی داره؟ من مرده رو ببرم زیر خاک، این تنها فایدهش اینه که بونه میگیره، یعنی اثرش مهمه، خودش عنوان حسن نداره. بعضی اینو زدن به اصل بحث. من این فتح ملای به اصل بحث خیلی برام صاف نیست. طرف مثلا یه زحمتی کشیده، یک بنایی رو گذاشته و تمام بحثش رو همون بنا چیده، بعدم ادامه نمیده دیگه. این با یه فتح عمل کل بنای خودش رو خراب کنه. یه ذره به نظرم فتح عمل بهتر اینه که این تفسیر شما هرچند قشنگه ولی به ظهور عبارت خود این کسانی که اینو گفتن نمیخونه. یعنی اینا گفتن واجب شده است برای خودش، نه اینکه عنوان حسنی دارد در درون خودش. اینا رو شما داری به عبارت میبندی، ظهور عبارت این بزرگوارانی همچین چیزی در واقع نیست و ظاهر عبارت اینا همینه که واجب شده برای خودش، واجب شده برای غیر، ولذا اشکال وارد میشه. این فتح عمل رو یعنی بزنیم به ظهور عبارت تفسیر کننده. حالا من در خدمت شما. میدونم شما چی میگین، شما میخوای بگی آقا این منافاتی با غیری بودنش نداره، یعنی درسته که این واجب شده است به خاطر عنوان خودش، یعنی بالاخره باعث غیرم هست.
میخوام بگم، بعد میخوام بگم جوابش واقعا کامل‌تر، یه ذره بالاتر. حالا چون این واسه کشوار میکنه، میاد اینجوری میگه فرق بین واجب
از من اینو بحث کنم.